والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 26.
اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا انهم الى ربهم راجعون ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم صل على محمد.
خدایا در دیگر ماه ها و روزها نیز مادام که به ما عمر دادی ما را این چنین قرار بده، یعنی تا عمر داریم این برنامه ها را اجرا کنیم و این موفقیت ها را داشته باشیم و ما را از بندگان صالح قرار بده. وضعیت حال و آینده صالحین در قرآن. وضعیت حال و آینده صالحین در قرآن. امام سجاد علیه السلام تا کنون از خداوند تعالی خواسته هایی در خصوص ماه مبارک رمضان داشتند. در ادامه و در فرازهای آخر دعا از خداوند تقاضا می کنند که همه آنچه را در این ماه مبارک از تو خواسته ایم برای بقیه سال و تا زمانی که زنده ایم برای ما مقرر فرما تا جزو بندگان صالح تو باشیم. بندگان صالحی که آنها را در آیات کریمی قرآن ستوده ای. خداوند در آیات اولیه سوره مبارکی مؤمنون از بندگان مؤمن و صالح خود با تعابیر مختلف و صفات نیک و برجسته ستایش کرده است. صفاتی چون خشوع در نماز، اعراض از کارهای لغو و بیهوده، دادن زکات، عفت و پاکدامنی، امانتداری، وفای به عهد، مراعات و حفظ اوقات و شرایط نماز. ایشان پس از بیان این خصایل نیک می‌فرماید که این گروه از بندگان مؤمن وارثان بهشت برین هستند و در آن جاویدان خواهند بود.
اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.
امام سجاد علیه السلام در این فراز به این دعای اخیر اشاره فرموده و از خداوند تعالی درخواست کرده است تا ما را نیز از زمره همان بندگان مؤمن و صالحی قرار دهد که وارث بهشت برین و از ساکنان دائم آن هستند. سپس به آیات دیگری از این سوره اشاره دارند که بیان کننده صفات دیگری از بندگان مؤمنی است که از خوف خدا ترسان و حراسانند. آنها به آیات و نشانه های خداوند ایمان دارند، موحدند و به خدا شرک نمی ورزند. آنها هر آنچه را وظیفه بندگیشان است به جای می آورند و دلهاشان ترسان از روزی است که به خدای خود رجوع خواهند کرد. اینان کسانی هستند که در انجام کارهای خیر سریع عمل می کنند و گوی سبقت را از دیگران می رو بایند. در این بخش نیز حضرت تنها به این دعای اخیر اشاره کردند.
والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلت انهم الى ربهم راجعون. اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون.
و از خداوند می‌خواهند که ما را نیز جزو بندگان مؤمنی قرار ده که وظیفه بندگی خود را در قبال خداوند به خوبی انجام دادند و دلی ترسان از خداوند و روز قیامت دارند و در انجام امور خیر کوتاهی نمی کنند و از دیگران سبقت می گیرند. امام سجاد علیه السلام با بهره بردن از مجموع آیات بیان کننده صفات مؤمنان و با اشاره به دو بخش از آیات یاد شده به این نکته ظریف اشاره دارند که خداوند تعالی ابتدا از عاقبت و نتیجه خوب و خوش بندگان مؤمنش گزارش داده و آنها را صاحبان و وارثان دائم برترین مراتب بهشت دانسته است.
اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.
سپس از حالات و اوصاف این بندگان مؤمن و صالح در همین عالم گزارش داده و بیان داشته است که آنها با اینکه همه وظیفه بندگی خود را به خوبی انجام می‌دهند ولی باز هم ترس از بازگشت به محضر حضرت حق و روبرو شدن با او در دلشان وجود دارد که در قیامت چه خواهد شد.
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
گویی آنها به آنچه انجام داده اند اعتمادی ندارند و احتمال وجود شائبه یا عدم خلوصی در آن می‌دهند و از قبول نشدن اعمالشان در پیشگاه الهی یا حبط اعمال خود نگرانند. آنگاه در ادامه به این صفت نیک مؤمنان اشاره دارد که در انجام کارهای خیر و سعادت خود تعجیل دارند و از دیگران سبقت می گیرند.
اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون.
یعنی ویژگی خوب بندگان مؤمن و صالح آن است که فرصتها را غنیمت می شمرند و به مجرد فراهم شدن زمینه انجام کارهای خوب و خیر بیدرنگ به آن مبادرت می کنند. به گونه ای که اولا خود بدون توجه به اقدام دیگران آن کار را بر دیگر امور مقدم می دارند و به سرعت به آن اقدام می کنند. ثانیاً اگر پای دیگران در میان باشد، در انجام کار از آنها نیز سبقت می گیرند. نکته قابل توجه آن است که در هیچ کدام از سه آیه‌ای که در بیان حضرت آمده است به عنوان اوصاف صالحین مطلبی بیان نشده است. تمام این اوصاف در این سوره با عنوان اوصاف مؤمنین آمده است.
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
امام سجاد علیه السلام ضمن اشاره به همین اوصاف از خداوند تقاضا دارند تا ما را از بندگان صالح خود مقرر فرماید.
اللهم واجعلنا فی سائر الشهور والایام کذلک ما عمرتنا واجعلنا من عبادک الصالحین.
با دقت در برخی دیگر از آیات شریفه قرآن راز این نکته روشن خواهد شد. بندگان صالح خداوند با عنوان صالحین دارای اوصافی اند که در بسیاری از آیات قرآن به آنها اشاره شده که از جمله در آیه 114 سوره مبارکه آل عمران است. البته سیاق کلام در این آیه اهل کتابند، اما با مطالعه تاریخ اهل کتاب به ویژه در قرآن خواهیم دید که آنها همه یکسان نیستند.
لیسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون.
گروهی حقیقتاً به خدا و قیامت مؤمنند و بر اساس دستورهای دین و کتاب خود دائماً در حال عبادتند. در نتیجه وقتی به حقانیت اموری واقف شوند و آن را مطابق امر الهی بدانند خواهند پذیرفت. به همین دلیل قرآن این گروه را از آمرین به معروف و ناهین از منکر معرفی کرده است.
و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون.
از جمله ویژگی های این گروه آن است که مانند مؤمنان یاد شده در سوره مؤمنون یسارعون فی الخیرات هستند. قرآن کریم این عده از اهل کتاب را که دارای چنین صفات و خصال نیک و پسندیده اند از صالحین می داند. و اولئک من الصالحین. استعمال کلمه صالحین در قرآن بسیار است. گاه عده‌ای مانند بعضی انبیاء علیهم السلام را به عنوان صالحین معرفی می کند. در مواردی نیز گروهی را با صالحین می داند. مع الصالحین یعنی گویی که خود صالح نیستند ولی به جهت اعمال صالحی که انجام می دهند با صالحان هستند.
وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
خداوند در این آیه شریفه چهار گروه را که خود اصالتاً مورد عنایت خاص خداوند هستند با عنوان النبیین، الصدیقین، الشهدا و الصالحین معرفی کرده است. بقیه تابعی از این گروه ها هستند و در صورت ایجاد آمادگی در خود به آنها ملحق می شوند. تعابیری چون الحقنا بهم ذریتهم یا و ازواجهم و ذریاتهم همین معنا را افاده می کند. بنابراین همه اهل بهشت و اهل نجات در یک سطح نیستند. وضع بعضی از آنها به گونه ای است که گویی بهشت خانه آنهاست. اینان با رحلت از عالم دنیا و برزخ به خانه خود وارد می شوند چون بهشت ارث آنهاست.
الذين يرثون الفردوس هم فيها.
وقتی وارد آن خانه می شوند می گویند
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
دیگر انسانها به شرط ایمان به خدا، انبیا و قیامت و انجام دادن وظایف دینی خود به صاحبان اصلی بهشت یعنی این چهار گروه ملحق می شوند و مجاز خواهند بود با آنان زندگی کنند.
و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا.
به نظر بسیاری از علما که پیش از همه مرحوم شیخ بهایی در کتاب مفتاح الفلاح برای اولین بار به آن توجه داشتند، مقصود از الذین انعمت علیهم در سوره مبارکی حمد مؤمنانی هستند که به خاطر اطاعت از خداوند و پیامبر و من یطع الله و رسول به صاحبان اصلی بهشت یعنی النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین ملحق می شوند. در این فراز از دعا امام سجاد علیه السلام تقاضایی از خداوند دارند که حتی از این مرتبه نیز فراتر رفته است. ایشان در بخش‌های پایانی دعا به نقطه اوج دعا می‌رسند و این تقاضای بسیار مهم و بزرگ را از خداوند دارند که خداوندا رزق ما را در بقیه ماه‌ها نیز همچون این ماه مبارک مقرر فرما و ما را جزو بندگان صالح خود قرار ده.
اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا واجعلنا من عبادك الصالحين الذين.
حضرت نفرمودند واجعلنا مع الصالحین، بلکه تقاضا دارند که اجعلنا من عبادك الصالحین. به بیان ایشان، اگر به گونه ای زندگی و بندگی کنیم که همه توفیقاتی که در ماه مبارک رمضان از خداوند خواستیم نه تنها در این ماه بلکه در سایر ایام سال نیز به ما عنایت شود و چنان باشیم که عبادت و اطاعت از خدا را سرلوحه زندگی خودمان قرار دهیم، آن وقت به مرتبه ای از بندگی خداوند بار خواهیم یافت که در قیامت نه تنها همنشین صاحبان اصلی بهشت از جمله صالحین بلکه جزو آنها خواهیم بود. به عبارت دیگر، ما جزو کسانی نباشیم که تابع و ملحق یا مورد شفاعت آنان باشیم، بلکه جزو خود آنها و صاحبان اصلی بهشت باشیم. این همان مقام انبیاست، چرا که در قرآن این مقام ویژه انبیای بزرگی همچون ابراهیم، عیسی، موسی علیه السلام و شهدا و صدیقین و بندگان صالح خداوند است. بندگان صالح خداوند کسانی اند که حقیقتاً بندگی خدا را می کنند، همه امورشان را در اختیار خدا قرار می دهند و مطیع محض اویند. چون این بندگانی با چنین گروه های برگزیده هم ردیفند. به بیان قرآن، از جمله ویژگی های صالحان این است که خدای متعال متولی کارهایشان می شود و هو یتولى الصالحین. این آیات قرآن و بیان امام سجاد علیه السلام اشاره به مرتبه توحید است. اگر انسان به مقام توحید بار یابد، همه امورش را در اختیار خداوند قرار دهد، همه خواسته هایش را از او بخواهد و تمام نیروهایش را صرف اطاعت او کند، خداوند نیز چون این کسی را تحت ولایت خود قرار می دهد و او از مصادیق حدیث قرب نوافل خواهد بود. یعنی در چون این مقامی به تعبیر قرآن، خداوند وکیل و همه کاری او می شود و امورش را به عهده خواهد گرفت. خداوند خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان توصیه کرده است تا خداوند یکتا و بیمانند را وکیل خود قرار دهد.
رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا.
ظرافت و لطافتی که در این آیه هست بسیار قابل توجه است. ارزش و اعتبار بندگان مؤمن خداوند که به مقام توحید میرسند و خود را کاملا در اختیار او قرار میدهند، آنقدر در پیشگاه خداوند بالاست که او خود را تنزل میدهد و همچون کارگزاری اداری امورشان را به عهده میگیرد. تنزل مقام برای آن است که غالباً مقام وکیل و کارگزار هم عرض یا پایین تر از مقام موکل و کارفرماست. خداوند به بنده مؤمنش می فرماید من را وکیل خود قرار ده. در قرآن کریم و احادیث قدسی تعابیر گوناگون و بعضاً تندی برای تحریض و تشویق بندگان به توکل و وکیل کردن خداوند برای خود وجود دارد. می فرماید آیا من برای تو بس نیستم؟ الیس الله بکاف عبده؟ آیا خیال می کنی من توان انجام کارهای تو را ندارم؟ همچنین در مواردی در مقام بیان صفات و خصال خوب و پسندیده مؤمنان آنها را متوکل به خداوند معرفی می کند و علی الله فلیتوکل المؤمنون. همچنین می فرماید اگر قرار است به کسی اعتماد و تکیه شود، آن تکیه شونده فقط خداوند است و علیه فلیتوکل المتوکلون. در بعضی موارد ایمان واقعی افراد را به توکل به خود منوط کرده است و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. این تکرارها و تأکیدها برای آن است تا انسان در عمل حقیقتاً موحد باشد و به خداوند توکل کند. به فرموده امام صادق علیه السلام در حدیث شریف حقیقت توکل، انسان در مقابل اراده خداوند خود را چونان مرده‌ای بداند که پنج تکبیر نماز میت را بر وی خواندند و بدرود حیات و آرزوها گفته است. وابستگی انسان به این و آن و آرزوی برآوردن حاجات به وسیله آنها نشان دهنده عدم اعتقاد یا ضعف اعتقاد و تردید نسبت به این حقیقت تأکید شده در آیات و روایات است. البته گاه در مواردی به تعبیر قرآن، وقتی انسان از همه قطع امید کرد و دیگر چاره‌ای برای وی باقی نماند، خواهد گفت امیدم به خداوند است و به خدا سپردم. حتی در این لحظه نیز تنها حرفی است که میزند و قصد جدی در پشت آن وجود ندارد. اقتضای موحد بودن و متوکل حقیقی بودن آن است که انسان قبل از هر کس دیگری به سراغ خدا برود و امورش را به او واگذارد. وقتی چنین نبود، انسان سزاوار عقوبت است و خداوند برای همه کسانی که به غیر او دل بسته و به غیر او امیدوار باشند، عقوبت سختی در همین دنیا در نظر گرفته است. امام صادق علیه السلام این مضامین بلند مرتبه را در ضمن یک حدیث قدسی چنین نقل فرمودند: و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی، لأقطعن عمل كل مؤمل من الناس غيري باليأس ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس ولأنهينه من قربي ولأبعدنه من فضلي. قسم به عزتم و قسم به جلالم و قسم به عظمتم و قسم به تسلطی که بر عرش دارم، اگر کسی به غیر از من امید بندد، بدون شک امیدش را ناامید می کنم و جامه خاری بر تن او خواهم پوشانید. در این حدیث شریف قدسی، خداوند تعالی چندین سوگند شدید یاد کرده است. این قسم ها نشان دهنده اهمیت فوق‌العاده مطلب است. خداوند از بندگانش شکوه دارد و می گوید بنده من خیال می کند دیگران کارش را سامان می دهند، حالان که کلیدهای آسمان و زمین در دست من است، خزائن آسمان و زمین در اختیار من است، جنود آسمان و زمین در اختیار من است، چرا سراغ من نمی آیند؟ بنده مؤمن و صالح کسی است که موقع نیاز تنها رو به سوی خدا داشته باشد. البته صالح بودن انسان مطلبی است و انجام دادن عمل صالح مطلبی دیگر. ای بسا افرادی که موفق به انجام عمل صالح شوند، اما به آنها انسان صالح نتوان خطاب کرد. حتی ممکن است انسان فاسقی گاه موفق به انجام عمل صالح نیز بشود. بنده صالح کسی است که صفت صلاح و سداد در وجودش راسخ شود و ملکی صلاح داشته باشد، به گونه ای که شخصیتش شخصیت صالحی باشد. چون این کسی از ناپاکی دور است و توکل و امیدش به خداوند است و واقعا خودش را بنده خدا می داند. خداوند نیز به چون این بنده ای وعده کمک و سر و سامان دادن امورش را داده است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.